باشید. اینجا رادیو اقتصاده. به بخش آخر جمع‌بندی فصل اول مدیریت برتر رسیدیم. انشالله که طی 29 برنامه گذشته نکات خوبی رو برای داشتن یک مدیریت درست و آگاهانه کسب کرده باشید. بریم بخش معرفی سیوم رو بشنویم از زبان نسیم خاجه‌نوری، همکار عزیز و ارجمندم.
معرفی برنامه سیوم از فصل اول مدیریت برتر. همراهان فرهیخته رادیو اقتصاد سلام، با کمال افتخار به آخرین برنامه از فصل اول مدیریت برتر خوش آمدید. در این فصل، یعنی فصل اول مدیریت برتر، و در طی 30 قسمت تلاش کردیم وظایف مدیران را مورد توجه و بررسی قرار دهیم و به نمونه های وظیفه مدرن در سازمان های مدرن بپردازیم. در برنامه سیوم تلاش میکنیم مثال های من را توسعه دهیم و بیشتر راجع به این وظایف صحبت کنیم. با آخرین برنامه از فصل اول مدیریت برتر همراهی بفرمایید.
تشکر از نسیم خاجه‌نوری، آقای دکتر بهادری فرد و آقای دکتر آسیاچی. ممنونیم و منتظر برای شنیدن برگ آخر از فصل اول مدیریت برتر.
سپاسگزارم از همکار خوبم سرکار خانم آبدی. به نام خدا، دوستان و همراهان سلام. بار دیگه توفیقی دست داد تا با یکی دیگه از سری برنامه‌های مدیریت برتر از شبکه رادیو تخصصی اقتصاد در خدمت شما باشیم. من دکتر عبدالرضا بهادری فرد به همراه سایر همکارانم در پخش رادیو اقتصاد آخرین برنامه از فصل اول برنامه مدیریت برتر رو به شما تقدیم می‌کنیم. مثل همیشه و طبق روال برنامه کارشناس محترمی ما رو همراهی میکنن که برای اینکه وارد بحث بشیم ابتدا اجازه بدین که رزومه ایشون رو با هم بشنویم.
دکتر محمود آسیاچی، متولد 1346 تهران، دارای دکترای مهندسی صنایع، گرایش مدیریت استراتژیک از آمریکا. سوابق ایشان: تدریس در دوره‌های آموزش‌های بازاریابی و فروش، آموزش‌های مدیریت ژاپنی، آموزش‌های مدیریت و آموزش‌های تعالی سازمانی بوده است و بسیاری دیگر از دوره‌های مربوط را گذرانده است. برخی از کتب تألیفی ایشان: تعالی سازمانی، اصول و فنون مذاکره، تکنیک‌های فروش موفق، مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک و مدیریت ارتباط با مشتری است.
جناب دکتر آسیاچی، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، به آخرین برنامه از فصل اول برنامه مدیریت برتر.
به نام خدا، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران گرامیتون و همه شنونده‌های عزیز.
خیلی سپاسگزارم. ما تا یه خیلی از برنامه ها مزاحم شما شدیم، وقت گرانبهاتون رو گرفتیم و ما که استفاده کردیم، قطعا شنوندگان محترم هم به همین شکل از نظرات و نقطه نظرات که حضرت عالی توی برنامه ارائه کردین استفاده کردن. آقای دکتر، ما چون برنامه آخر از فصل اول هست، در واقع سعی کردیم طی دو تا برنامه گذشتم که خدمتون بودیم سوالات شنوندگان محترم رو دسته‌بندی کنیم و با جمع‌بندی این سوالات ببینیم که بیشترین مسئله‌ای که باقی مونده و سوالاتی که در ذهن دوستان هست روی چه محوری میچرخه. امروز ما بحث رو می‌خوایم در خصوص بخش هدایت و رهبری که یکی از وظایف مدیران هست با شما دنبال بکنیم. یعنی سوال بسیاری از شنوندگان محترم ما این بوده است که چگونه میتونیم در سازمان‌های امروزی که اعتقادمون بر این هست که سازمان‌های متغیری هستند، به دلیل اینکه در یک جامعه پویا داریم زندگی میکنیم، چه در جامعه جهانی چه در داخل کشور اگر بخوایم مثالش رو بیاریم، دیگه سازمان‌ها از حالت ایستایی خارج شدن و در واقع جبر زمانه امروز مدیریت اونها رو وادار کرده که به صورت پویا و در حقیقت به صورت زنده فعالیت بکنن. یعنی ما دیگه اون سازمان‌هایی که یک طرحی داشتن که به طور، حالا نمیخوام اسم ببرم، از یه سازمان خاصی که یه کارمند وقتی استخدام میشد 30 سال همون کار روتین و معمولی رو انجام میداد و بعدم میرفت، و اون سازمان از سال 1300 تا امروز میبینیم که خیلی تغییر نکرده، هنوز بافتش همون بافت نوشتاری و بافت دفترهای قدیمی و این برنامه هاست. پس سوال اساسی اینه که شنوندگان مطرح کردن و اون چگونگی رهبری در سازمانهای امروزیه. یعنی نگاه به نوع رهبری در سازمان‌های امروز تغییر کرده. با این رویکرد اگر ممکنه وارد بحث بشیم.
خواهش میکنم. بله، یه اتفاقی که تو کشور ما افتاده بخصوص تو این حداقل 10 یا 15 سال اخیر، یه مقدار بالا رفتن سطح آگاهی به تبع در کنار سطح توقع که ما استناد بهش میگیم شکوفایی نیرو انسانی.
بله.
شاید این اتفاقی بودی که در خیلی از کشور، مثلا کشور حداقل صنعتی جهان اول اولوش 30-35 سال قبل افتاده، ولی الان در کشور ما داره بروز میکنه، که این تقریبا با همون نظریه هایی که توی مکاتب روابط انسانی مدیریت مطرح میشه و شابهتش که نظریه آقای مزلو هست یه جورایی تطابق داره. آقای مزلو تو نظریه خودش ارائه کرده بود که انسان ها همونجور که مستحضرین اول دلشون میخواد مسئله فیزیولوژیکیشون محقق و برطرف بشه، بعد ایمنی، بعد تعلقات اجتماعی، بعد احترام و بعد خودشکوفایی. من جالبه بگم که الان خیلی از کارکنان، کارمندان ایرانی به جرأت میشه گفت الان رسیدن به طبقه چهارم و پنجم، احترام و خودشکوفایی. البته این به این معنی نیست که ما دیگه طبقه 1-2-3 نداریم، نه، الان هم داریم، هنوز کارکنانی که تو اون طبقه اول فیزیولوژیکی یا دومی هنوز درگیرن، ولی عامه و جامعه کارکنان به این مقطع رسیدن. الان دیگه نمیشه به کارمند بگی یه کاریو بکن، پیرامونش همیش ربطی به تو نداره و این که من میگم و تو انجام بده، نه، الان کارکنان فوق‌العاده علاقه‌مندن که برن جاهای کار کنن که بهشون حق رأی، اجازه نظر دادن، اجازه ارائه خودشون و اصطلاحا همون خودشکوفایی که مد نظر مزلو بوده. الان خیلی از کارکنان در ایران متاسفانه یا خوشبختانه، که بهتر بگیم خوشبختانه، تو این فضا دارن کار میکنن. به خاطر همین مدیران این قرن در کشور ما باید یه مقدار سبک مدیریتشون رو عوض کنن، به تبع رهبران سازمان ها هم باید سبکشون رو عوض بکنن. ما الان میگیم مدیران، در واقع بهتر بگم رهبران قرن 21 که قرار سازمان ها رو هدایت کنن، دیگه نمیتونن با حالت های دستوری سازمان ها رو کنترل کنن، چون دیگه کارکنان اینجور قضایی رو بر نمیتابن. جالبه بهتون بگم که من که دانشجوام تو حوزه هیومن ریسورس تحقیقی انجام داده برای جابجایی کارکنان، موضوع تحقیق و پایان‌نامه‌اش این بوده که دلایل جابجایی کارکنان چیه؟
در سازمان‌های ایرانی انجام داده.
بله، سازمان میگم دانشجو من
برای فوق شما خارج از کشورم تشریف داشتیم.
خواهش می‌کنم، نه، یه دانشجو، چون الان ما اصلا بحثمون ایرانه. من کیس خارجیش هم دارم، ولی ممکنه بگیم با فرهنگ ما یا با سازمان‌های ما تطابق نداره. الان چه شنوندگان عزیز، چه مدیران عزیز نتونن این بنچمارک رو انجام بدن.
یعنی بد نیست که بدونن که بیرون از اینجا چه اتفاقی
میفته. عرض خواهم کرد. الان تحقیقی که در ایران دانشجو ما انجام داده و عموما هم تو کارخونجات هلوش تهران و قم و کرج، یعنی تو همین حوزه دایره‌ای که حالا پیرامون تهران وجود داره، که شاید بیش از 70-80% صنعت ما هم تو همین چند تا منطقه متمرکزه. جالبه بهتون بگم که هلوش 82.5% کسایی که شغل عوض کردن به خاطر کم بوده دستمزد نبوده. و باز جالبه بگم که از اون 82%، نزدیک 44-45%شون کار بعدی که رفتن حقوقشون کمتر از کار قبلی بوده. علت این بوده که روابط اجتماعی در درون سازمانشون، به خصوص تعاملشون با مدیریت، براشون جالب نبوده، اقدام به تعویض شغل کردن.
یعنی پس نیاز مادی نبوده
اصلا. میگم حتی نزدیک 43-44% کار بعدی دستمزد کمتری گرفته از کار قبلی، ولی رفته اونجا و مونده. و وقتی هم ازش سوال میکنی یک کلام، حالا من خیلی عامیانه و ساده شو بگم، میگه اینجا من آدم حساب میکنن، اگه برای یه موضوعی نظر میدم مدیرم میشنود، اگر نظرم درست باشه انجام میشه. که این قضیه و شکوفایی و نیاز به شکوفایی در جهان شابهی توشو شاید بخوایم مثال بزنیم، شما فرمودید در کشور خارج شرکت مایکروسافت یه مدیری داره بخش پروژه های نرم افزاریش، ایشون آلمانیه، از سال تقریبا 98-99 هم اومده مایکروسافت و کمافس الان هم تشریف دارن اونجا. سال 2004 مدیر عامل مرسدس بنز از مدیر منابع انسانیش میخواد که بره با این آقا صحبت کنه و برش داره بیاره کارخونه بنز. حتی اصطلاحا گفته اگه دیدید مثلا اوکی نیست برو تو بحثای نوستالژی و بگو آلمان و بخیر این قضیه هموطنی. این آقا بین سالهای 2004 تا 2006 بیش از 6-7 بار میاد آمریکا و برمیگرده، حالا نه صرفا برای صحبت با ایشون، ولی هر دفعه هم که میامده ازشون میخواسته که بیاد کارخونه بنز.
بله.
بعد 2 سال ایشون یه نامه یه خط و نیمی به مدیر عامل وقت بنز مینویسه که آقا اگر بالاترین حقوق بنزم به ایشون بدیم که میشه 2 برابر حقوق مایکروسافت، ایشون از اونجا حاضر نی بیاد اینجا. و بعد وقتی با خودش صحبت کردن روزنامه‌های آمریکایی، ایشون مطرح کرده بود که من در مایکروسافت یک آدم کاملم. این جمله ایشون.
بله.
به این معنی که هم بدنن دارم کار میکنم، هم اگه ایده‌ای میدم اینجا گوش میکنن، اگر ارزشمند باشه محقق میکنن، که اینا همش شواهدیه برای خودشکوفایی.
من نتیجه اون پایان نامه رو نمیدونستم، ولی قبل از اینکه شما جمله رو بخواین ادا بکنید گفتم شاید نتیجهش این بوده که اون دوستانی که جابجا می‌شدن به این نتیجه رسیدن که جای دیگه اونها رو آدم حساب می‌کنه.
اصلا معنیش همین بود.
نه یعنی می‌خوام بگم قبل از اینکه شما جمله رو بگین گفتم احتمالاً نتیجه این پایان نامه باید به اینجا رسیده باشه. ببینید پس به این نتیجه می‌رسیم طبق فرمایش شما، درسته که بعضی آدم‌ها تو سلسله مراتب مازلو اومدن و در واقع در اون رده اول گرفتار هستن از نظر مالی،
متاسفانه،
ولی کنار این قضیه یه نکته براشون مهمه و اون اینه که رهبران سازمان ها اینها رو آدم حساب بکنن. آدم حساب کردن دلیل این نیست که فقط اینها رو تو جلسه دعوت کنن. ببین من دارم نکات کلیدیشو میگم که دوستانی که همراه ما هستن از مدیران اجرایی بهش دقت بکنن. خیلی وقتا ما مدیرها رو، کارکنان و مدیران عملیاتی و مدیران اجرایی رو دعوت میکنیم در جلسات، ولی فقط اینا حضور دارن، یعنی شاید فقط از باب این که ایشون در جلسات مهم استراتژیک سازمان حضور داره یه مقدار اون نیازش ارضا بشه، ولی اینکه وقتی حرف نمیتونه بزنه یا اگر حرف میزنه کسی به حرفش اعتماد نمیکنه و اهمیت نمیده، این باعث میشه که آدمها ترک شغل بکنن و به طبق اون نتایجی که اون پایان نامه داده برن به سمتی که جای دیگه حرفشونو بشنون. حتی اگه اجرا نکنن ها، یعنی یه موقع هست شاید من نظرات بسیار زیادی دارم. ما یه همکار توی سیستم بود که به محض اینکه ما می‌خواستیم تصمیم بگیریم ایشون در سیستم پیپرلس مرتبا برای ما حالا به قول رسانه یا انانس میفرستاد که آقا به نظر من این کار بکنیم به نظر من. بعد یه روز به من گفت شما به عنوان مدیر اجرایی این نظرات، گفتم من تا واو اون نظرات که شما میفرستید میخونم، اون جاهایی که قابل استفاده است استفاده میکنم، اون جاهایی که نمیشه استفاده کرد رو چون غیر واقعی شما گفتی این مباحث رو استفاده نمیکنم.
اصلا آقای دکتر منظور آقای مزلو از خودشکوفایی دقیقاً همینه که من توی سازمانی زندگی کنم که حس کنم میتونم نظر بدم، و وقتی میتونم نظر بدم یعنی سازمان حتی تبعات نظرهای منفی من رو هم قبول داره. حالا منفیای منو میذاره کنار، مثبتای منو ولی دخالت میده. اصلا خودشکوفایی یعنی که من حس کنم فضا رو مساعد ببینم و علاقمند به ابراز نظر باشم، آنچه که در مورد یک تصمیم گیری، آنچه که در مورد یک فعالیت یا فرایند حس میکنم درسته عرض کنم. ولی من در تایید فرمایش استادی عرض کنم که الان در دنیا سازمانایی که میخوان برن به سمت تعالی، برن به سمت کلاس جهانی، موفق باشن تو هر حیطه‌ای. حالا یه موقع من میخوام توی حیطه بازار تهران موفق شم، تو حیطه بازار ایران یا بازار بین‌المللی، ما الان برای اصول سازمان‌های متعالی یه مفاهیم بنیادین تعالی و مدیریت کیفیت داریم، یه سری هم معیارهای تعالی که حالا تو کشور ما هست شبیه EFQM
بله.
تعالی سازمانی پذیرفته شده. مقوله توجه به نیروی انسانی هم تو مفاهیم بنیادین بهش اشاره شده صراحتن، هم توی معیارها و زیرمعیارهای تعالی. توی مفاهیم بنیادین صراحتن گفته که موفقیت از طریق کارکنان، یعنی قبلا این بود که کارکنان تو توسعه بده، یعنی که آقا بستری آماده کن که کارکنان توسعه پیدا کنن، ولی باز متاسفانه مدیرانی بودن که کارمندا رو توسعه میدادن ولی باز در تصمیم گیری های سازمان با اونا زیاد کاری نداشتن، در رهبری سازمان. اما الان اومده اصلاح کرده، تو مدل 2013ش صراحتا گفته که سازمان باید از طریق کارکنان، یعنی نه تنها کارکنانتو مستعد کن، حالا بگو این مستعد کردنشو چه استفاده‌ای داری می‌کنی، کارکنان رو توسعه دهی چه استفاده می‌کنی، و همچنین در معیار 3 تعالی سازمان EFQM هم صراحتا خواسته که کارکنان صداشون شنیده بشه، در تصمیم گیری ها دخالت داده بشن و بستری برای توسعه و شکوفایی فراهم بشه.
خیلی متشکرم. یه تنفس رسانه‌ای می‌گیریم، خیلی زود برمیگردیم.
این روزها در حوزه مدیریت چه رخ می‌دهد؟
مدیریت را باید تجربه کرد. مدیریت برتر.
آنچه از تجربه مدیریت خواهیم آموخت. برنامه ای از رادیوی تخصصی
مدیریت برتر.
سپاسگزارم از شما که همچنان همراه ما هستید با برنامه مدیریت برتر. امروز آخرین برنامه از فصل اول مجموعه برنامه‌های مدیریت برتر هست که در خدمت شما هستیم. در واقع داریم سوالاتی رو که عزیزان شنونده در طی این برنامه‌های گذشته برای ما پیامک زدن جمع‌بندی می‌کنیم و سعی می‌کنیم در بضاعت وقت برنامه پاسخ شما عزیزان رو از طریق کارشناس محترم برنامه بدیم. آقای دکتر، تو بخش اول به این اشاره کردیم که تو مفاهیم تعالی سازمانی یکی از معیارها معیار رهبریه در واقع.
بله، اولیش معیاره.
بله. که وقتی نگاه میکنیم میبینیم که مدل‌های مختلفی، یعنی وقتی مدل قبل از 2010 رو میبینیم، بعد مدل 2012 و امروز مدل 2013ش که نگاه میکنیم میبینیم که مرتباً این شاخص‌ها داره بروز میشه. به نظرم این شاخص‌ها و این تغییراتی که توی آیتم‌های به حساب این مدل‌ها در نظر گرفته میشه بی تأثیر از نوع نگاه و تغییرات نیروی انسانی در سازمان‌ها، چه در کلاس جهانی چه در کشور خودمون نیست. یعنی ما امروز مواجه هستیم با کارکنانی که نوع رفتارشون، نوع سلایقشون و نوع عملکردشون در سازمان و حتی اون پاسخگوییه و حتی پرسشگریشون نسبت به کارکنان ادوار گذشته تغییرات بسیار عمده‌ای کرده. چرا میان معیارها رو هر سال آپدیت میکنن یا به روز رسانیش میکنن؟ به دلیل اینکه این تغییرات در واقع داره اتفاق میفته. یعنی شما رهبری نمیتوانید باشید که سازمانی را هدایت و رهبری بکنید که تو اون سازمان توجه به نیروی انسانی نکنید، چون بخش اول فرمایشات خودتونم فرمودید. وقتی این همه تغییرات توی معیارها و شاخصها و سنجش این شاخصها به وجود میاد، یعنی اینکه دنیا پذیرفته که نیروی انسانی نگاهش و رفتارش تغییر کرده. اگر بخوایم رهبران سازمانهای ایرانی رو سوق بدیم به سمت این که در کلاس جهانی تفکر بکنن، چه نوع رفتاری بایستی که با این جمع پرسشگر امروز داشته باشن؟
ببینید، اداره استاندارد جهانی کار ILO اومده یه بررسی انجام داده برای قرن 21. یه سری چالش هایی برای رهبران و مدیران به طور تایتل تعریف کرده. من چند تاش تو حوزه هیومن ریسورس یا منابع انسانی فقط اینجا اشاره میکنم. یکی چالش کنترل. از رهبران خواسته که کنترل های سنتی دیگه بذارن کنار. این که من فقط ببینم تو داری کار میکنی. الان میگن کنترلر باید بره به سمت افیشنسی بودن و اثر بخش بودنش. همچنین یه چالش بزرگ که پیش پای رهبرانه و گفته شاید از تامین مواد اولیه در قرن جدید سخت‌تر باشه و ضررهای بیشتری به سازمان‌ها بزنه، چالش کارکنان فرهیخته است. یعنی چه کار کنیم که این کارکنان بهره‌ور کار کنن؟ الان ما سازمان‌های زیادی رو داریم. آقای دکتر، من به صراحت میگم کارکنانی داریم در سازمان‌ها که از توانمندی و توانایی بهره‌ور بودن خیلی خیلی بالایی برخوردارن، ولی آگاهانه کار نمی‌کنن. آگاهانه کار نمی‌کنن. چرا؟ چون هیچ شواهدی از درک این فعالیت توسط رهبران ندیدن. که الان دیگه اوج این قضیه اینه که شما به کارمندایی برمی‌خوری که میگه اینجا چه کار بکنم، چه نکنم هیچ فرقی نمی‌کنه. یعنی این سازمان هیچ گونه نظام ارزیابی نداره که بین من و دیگران تفاوت قائل بشه. که من معمولاً هم تو سخنرانی‌ام یا سمینارام به عزیزانی که خدمتشون هستم عرض میکنم که اگر شما یک روش ارزیابی نظاممند و اجرای عادلانه نداشته باشین، خیلی سریع ملوانای زبل سازمانتون رو عدس میدین. اون موقع باید کشتی سازمانو با یک تعداد ملوان زخمی یا ناتوان از نظر کارایی، حالا بگیم بیورزه، هدایت کنین. پر واضحه که این کشتی به ساحل خوبی نخواهد رسید. و چجوری؟ به خاطر همین ما میگیم برای اینکه این قضیه رو بتونین حل کنین، سازمان‌ها باید بیان وظایفشون رو مجددا تعریف کنن. اینکه دیگه کارگر من فقط بهش دستور بدم 1 2 3 4 این کارا رو بکن، الان میگیم باید یه بازنگری در شرح وظایف بشه. کارکنان تا یه حدی اختیار مدیریت داشته باشن. و اینو وصلش میکنم به سومین چالش در این حوزه، چالش خودمدیریتی. کارکنان فرهیخته این قرن به شدت علاقمند به مدیریت خودشون هستن. بذارید من با آمارهای آموزشی بگم، شاید این بهتر برای هم مدیران هم خودمون جا بیفته. شاید در اوائل سال 80 در واقع هجری خود شمسی خودمون، شما کمتر مدیری رو میدیدی که علاقمند باشه بره یه جا بیرون دوره مدیریت ببین. ولی الان که من دارم با شما صحبت میکنم، خیلی از کارگرا الان، من مثلا سر کلاس‌های آزادی که دارم تو استان‌های مختلف، سمینارهایی که دارم، بعضی موقعا میبینم سر کلاسم یه کسی نشسته که کارگر ساده است یا اپراتوره، ولی میگه اومدم مدیریت یاد بگیرم.
بله.
خودم مدیریت کنم. یعنی دقیقاً پیداست جامعه ما هم داره با جامعه جهانی پیش میره. وقتی ILO این تحقیق رو در جهان انجام داده و اومده گفته که در دنیا یکی از چالش‌های پیش پای رهبران در قرن 21 خودمدیریتی کارکنانه، جالبه که کشور ما هم داره در واقع اویدنساش دیده میشه. یعنی در واقع کارگرایی که خیلی موقع خودشون میپرسن اصلا من تو این سازمان به چه درد میخورم. من هم دارم شدیداً به مدیرایی که در خدمتشون هستم، حالا یا مشاور یا در قالب سمینارام، میگم که حتما به کارگراتون بفهمونید. کارگرم که من میگم از پایین ترین رده شغلی تا معاون مدیر عامل، من میگم کارگر یک سازمان.
بله.
از تاپ منیجرا میخوام که به همه کارگرا تو رده‌های مختلف اول از همه بفهمونن که تو به چه درد سازمان من میخوری، تو چقدر برای ما در کجا مفیدی. این هم کمک میکنه که این سازمان یه مقدار اون حس احترام و خودشکوفایی رو درک کنه. دو، کارهایی که بهش ربط نداره، کارهایی که بعضی موقعا ممکنه حتی متضاد با فعالیت‌های فرد یا واحد دیگری باشد که بعد خودش تضاد درون سازمانی رو به وجود میاره و حتی ممکنه موجب اغتشاش هم بشه، انجام نده. من میگم دوست عزیز، تو در واحد کنترل کیفیت برای ما خیلی مهمی، پس دقت بکن که محصول معیوب از سازمان ما برای مشتری نره. یعنی من دارم بهش پیام میدم که 1، تو برای من آدم محترمی هستی چون این کار مهمه. 2، لطفاً سرتو با کارهای دیگه گرم نکن. لزومی نداره بری تو انبار برای شمارش قطعات کمک کنی. تو کارت اینجا کنترل کیفیته.
بله.
و هر دوست دیگه در هر باکس یا سکشن دیگه. اینا سه تا چالش‌های بزرگ مدیرانه. ولی اینکه مدیران در قرن 21 با نیرو انسانی چجوری باید رفتار کنن؟ الان جالبه که بگم باز یه آمار، حالا ما متأسفانه خیلی از آمارامون رو مجبور از شرکت‌های خارجی بدیم، ولی جالبه بهتون بگم که توی شرکت مایکروسافت 99% کارکنان آقای بیل گیتس رو به اسم بیل صدا میکنن.
بله.
ولی ما خیلی سازمانامون الان تو سازمان کشور خودمون داریم که کارکنان اسم و فامیل مدیر عامل رو نمیدونن. اصلا جرئت نمیکنن بگن. ولی اینقدر روابطش با کارکنان صمیمیه که همه ایشون اصلا به اسم کوچیک تو سازمان صدا میکنن. ولی اون جایگاه مدیریتی سر جاشه. چرا؟ چون ایشونو محق به اون پست میدونن.
بله.
ما خیلی از مدیرانی که میگیم یه مقدار خشک و با عتاب و با نمیدونم توبیخ و اینا مدیریت میکنن، این بیشتر برمیگرده به این که من خودم حس میکنم جایگاه اینجا نیست، ولی اگه کسی دیگه بدونه توبیخش میکنم.
بله.
این دقیقا یه چه فلسفی و روانی توی مدیرای ما. ولی رهبران آینده اولا باید هم دارای تواضع انسانی باشن، هم در کارشون یکم جسارت داشته باشن. رهبران آینده باید برای سازمانشون جاه طلب باشن، برای خودشون نه، برای سازمانمون. من نمیگم میخوام به جایی برسم که همه بگن باریکلا آسیا چی، میگم نه، میخوام همه بگن باریکلا شرکت فلان.
من
برای شرکتم جاه طلبی. و همچنین مدیرای آینده معمولا زیر دستایی رو انتخاب میکنن که در آینده خودشون بهتره. تو فضای جانشین پروری دارم عرض میکنم. الان باز یه ضعف بزرگ مدیرای ما اینه که کسایی به عنوان معاون انتخاب میکنن که عموما از خودشون ضعیف‌ترن.
بله متاسفانه.
و اصلا جانشین پروری هم که متاسفانه تو خیلی از سازمانهای ما اصلا معنی نداره. ولی اونجا مدیرای رهبران آینده کسایی به جای خودشون انتخاب میکنن و پرورش میدن که اطمینان پیدا کنن در آینده خودشون بهترن. چرا؟ چون میگن اون فرد اگه از من بهتر باشه سیکل ارتقای سازمان من ادامه پیدا میکنه.
چون نگاهشون نگاه سیستمیه، نگاهشون نگاه ارتقای سازمانیه. بله.
یعنی به خودشون نگاه نمیکنن، میگن من دنبال اینم که شرکت من در 10 سال دیگه 15% بازار رو بگیره.
بله.
من تا حالا به 12% رسوندم، اگه قراره بشه 15%، یه آدم از من قوی تر نیازه. اگه یه آدم ضعیف تر از من باشه، اون 12% منم میکنه 8%.
ما تو یکی از برنامه‌های مثالی آیه فکر کنم دکتر فرهادی بود زد، اینه که وقتی که مجموعه کسانی که با آقای استیو جابز کار می‌کردن به این نتیجه رسیدن که باید تغییرات عمده تو شرکت بدن و وجود خود آقای استیو جابز مانعی میشه که مدیر عامل جدید بتونه کارشو خوب انجام بده، استیو جابز رو از شرکت خودش اخراج کردن و رفت بیرون.
بله حدود 15 سال.
چرا؟ چون اعتقادشون این بود که این پایه و درختی که من کاشتم بایستی که قوی بشه، بایستی که رشد بکنه، بایستی شاخ و برگش اضافه بشه. با این نگاهه که ما نگاه به قول گفتنی سازمان‌های اونا می‌بینیم که اینجوری توسعه پیدا می‌کنه.
یعنی سازمان از خودشون مهم‌تره.
مهم‌تره. من یه بار به یکی از دوستان گفتم توی فکر کنم یه مجلسی در حالت سخنرانی بود، گفتم که اشتباهی که مدیران ما می‌کنن اینه که احساس می‌کنن که بیت المال فقط پولی است که در اختیار اینا به عنوان بودجه قرار میدن. توجه نمیکنن که بیت المال نیروی انسانی است که سالها توسط سازمان هزینه شده که به این درجه از بلوغ فکری رسیده. و در واقع اگر من نتوانم به عنوان رهبر سازمان از این نیروی انسانی در جایگاه درست، در زمان درست و با فهم درست استفاده بکنم، در حقیقت اون نیرو رو ضایع کردم و فرمایش شما میشه که این نیرو دچار یک بی‌تفاوتی میشه. یعنی سطحش از سطح سازمان بالاتر رفته.
بله.
و وقتی احساس میکنه که این سطح به درد این سازمان نمیخوره، خودش رو آداپته میکنه با یه سطح پایینتر و امکان داره در آینده اون توانایی هم که قبلا داشته دیگه سرخورده بشه و اون توانایی دیگه بروز پیدا نکنه،
مثلا فراموش بشه.
فراموش بشه. و در واقع من رهبر سازمان با این حرکتی که دارم انجام میدم باعث شدم که بیت المال به عنوان نیروی انسانی به هدر بره.
دقیقا.
پس خواهشم از دوستانی که شنونده برنامه ما هستن و از مدیران اجرایی هستن این است که بیت المال فقط بودجه‌ای که از طرف دولت یا از طرف سهامدارا در اختیار شما قرار میده نیست. اگر آنچنان به بیت المال حساس هستید، نیروی انسانی تحصیل کرده،
کل سابقه اون سازمان، آه، کل دارایی جمع شده اون سازمان هم چیزیه که داده میشه به مدیر جدید. دو تا عامل دیگه رهبران آینده رو اجازه بدید من عرض کنم. خیلی مهمه که 4-5 تاشو عرض کردم. و دو تای آخر اینه که معمولا موفقیت رهبران آینده بیشتر به نیروی انسانی و عوامل بیرونی سازمان نسبت میدن. و شکست ها رو به خودشون نسبت میدن، یعنی خودشون مسئول، اصطلاحا میگن رهبر.